بسم الله الرحمن الرحیم. ای کشتی نجات ستم دیدگان بیا، ای کشتی نجات ستم دیدگان بیا، وی ساحل امید و یم بیکران بیا. دارم امید تا که زیارت کنم تو را، ای پور عسکری به فدای تو جان بیا. تا کی نهان به ابر بود روی ماه تو، از امر کردگار نما رخ عیان بیا. چون هادی هدایت خلق جهان تویی، ای هادی هدایت خلق جهان بیا. هر مستمند خسته دلی کوفتد ز پای، گوید ز شوق ای شه کان و مکان بیا. در باغ حسن بی گل رویت بهار نیست، گشت بهار زندگی ما خزان بیا. اللهم عجل لولیک الفرج. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و با تفویض امور به خداوند متعال و با مدد از مولای عرشیان و فرشیان حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام و با عرض سلام و درود و احترام به محضر شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت ندای حقیقت و مودت، با یکی دیگر از برنامه‌های زنده تریبون آزاد قضاوت با شما میهمان شما هستیم. امیدوارم در هر کجای این کره خاکی که برنامه ما رو می‌بینید در کمال صحت و سلامتی باشید و فرصت داشته باشید تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید. اما امروز توفیق داریم در خدمت کارشناس ارجمند استاد حوزه و دانشگاه حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشیم. حضرت استاد، عرض سلام و ادب و احترام بنده رو پذیرا باشید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده همچنین خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای کره خاکی ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانوادگی خویش قرار داده اند، صمیمانه سلام و درود تقدیم می کنم. موفقیت همه را از خدای منان خواهانم. از همه عزیزان و بزرگواران التماس دعا دارم.
متشکرم. اما حتما اگر شما با شبکه جهانی ولایت همراه بوده باشید، زیرنویس شبکه رو ملاحظه فرمودید و با موضوع امشب ما آشنا شدید. شاید موضوع امشب ما کمی برای شما غریب باشه، موضوعی که در رابطه با اصل وحدت از دیدگاه اسلامی هست. موضوع ما توحید مذاهب هست و یا تقریب مذاهب. اما آنچه که باعث شد ما در این برنامه قضاوت با شما این موضوع رو انتخاب بکنیم و با این موضوع در محضر شما عزیزان باشیم این بود که از اون شب ولادت با سعادت حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله که ما توفیق داشتیم در خدمت جناب آقای مولوی مرادزهی بودیم و همچنین جناب آقای دکتر مبلغی، برخی از آقایان نکاتی رو مطرح می‌کنند و بعد از اون هم ما به حمدالله برنامه زبان عربیمون راه اندازی شد و اولین برنامه هم در محضر جناب استاد مبلغی بودیم، باز در تقریب مذاهب. لذا این سوال برای برخی ها به وجود آمده بود که ما چگونه می‌توانیم هم نقد کنیم، هم مباحث علمی رو مطرح بکنیم، هم مسائلی که در رابطه با اختلافات شیعه و اهل سنت و اختلافات شدیدی که با وهابیت هست رو مطرح بکنیم و هم دم از وحدت و تقریب بزنیم. لذا ما تصمیم گرفتیم در تریبون آزاد امشب و امروز این موضوع رو بررسی بکنیم، که آیا تقریب مذاهب اسلامی به این معنا هست که ما بیاییم مذاهب اسلامی رو با هم جمع بکنیم و به یک نقطه مشترک برسیم و همه مذاهب رو به صورت یک مذهب مشترک در بیاوریم، یا این که نه، بحث دیگری است و اون این هست که ما بیاییم مشترکات مذاهب رو داشته باشیم، بر سر اونها وحدت داشته باشیم، بعد بیاییم نقاط اختلافی رو در رابطهش بحث علمی کنیم، صحبت کنیم و اونها رو معلوم بکنیم. در این رابطه تصمیم گرفتیم که کلام گرم شما بینندگان عزیز شیعه و اهل سنت رو بشنویم امروز. اما اجازه بفرمایید مثل هر برنامه قضاوت با شما، من خواهش کنم از حضرت استاد که چند دقیقه ای در رابطه با اصل این موضوعی که بنده عرض کردم محضر شما، یعنی توحید مذاهب یا تقریب مذاهب، در این رابطه حضرت استاد برای ما سخن بگویند. بعد از اون انشالله شماره تلفن ها اعلام خواهد شد و مثل هر برنامه دیگر قضاوت با شما، صدای گرم و صمیمی شما عزیزان رو خواهیم شنید. حضرت استاد در محضر حضرت عالی هستید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمدلله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن علی اعدائه اعداء الله الی یوم لقاء الله و تفوز امری الله ان الله بشیر بالعباد. در رابطه با موضوعی که اعلام شده که توحید مذاهب یا تقریب مذاهب، خب در این زمینه سخن برای گفتن زیاد هست که جلسات متعددی باید. اصلا توحید مذاهب یعنی چه؟ تقریب مذاهب یعنی چه؟ خب اخیراً بعضی از روشنفکران به ویژه در مصر یا در بعضی از کشورهای اسلامی بحث اسلام بلا مذاهب رو مطرح کردن. حتی جناب دکتر مصطفی الشکعه یک کتاب 700-800 صفحه‌ای هم نوشته، اصلا اسم این کتاب از اسلام بلا مذاهب، اسلام بدون مذهب.
بله،
که ما بیاییم برای این کسان همه مذاهب رو کنار بگذاریم، به طور کلی بریم سراغ اسلام. اصلا این یک چیزیست که نشدنیست. حتی بزرگان اهل سنت هم زیر بار این قضیه نرفتن و موجی علیه جناب آقای دکتر شکعه و کتابش ایجاد شد.
بله،
ولی آنچه که مربوط به بحث ما هست که ما بیاییم مذهبی داشته باشیم ولی یک مذهب، یعنی به جای مثلا مذهب حنفی، حنبلی، مالکی، شافعی، شیعی و غیره، یک مذهب اینکه آششول و قلمکاری درست بکنیم،
اینها رو خلط در هم کنیم.
بله، خلط در هم کنیم و یک مذهب معجونی در بیاریم، اسمش یک چیزی بگذاریم که شامل تمام مذاهب اسلامی بشه.
این به همون معنای توحید مذاهب،
توحید مذاهب که ما بیاییم. خب حالا من نکاتی رو عرض می کنم که بعضی از طرفداران این نظریه میگن ما بیاییم مثلا مشترکات تمام مذاهب رو بگیریم در اموری که تمام مذاهب اتفاق نظر دارن.
بله،
اینها رو بگیریم و آنچه که مختصات مذاهب هست اینها رو کنار بگذاریم. خب این میشه در حقیقت توحید مذاهب. خب این در حقیقت یک نظریه است که فقط برای بحث در خلاصه آمفی‌تئاترها و حجرات و مدرسه ها و دانشگاه ها خوبه،
عملی نیست.
عملی اصلا امکان پذیر نیست، به تعبیر مرحوم شهید مطهری که اصلا این امکان پذیر نیست که ما بیاییم مثلا بگیم آقا شما مختصات مذهبت رو کنار بگذار، چون مختص هر مذهب جزئی از اون مذهبه. بگم آقا یک جزئی از مذهب خود را، بخشی از مذهب خودت رو رها کن و آن ترا که با دیگر مذاهب اتفاق نظر دارید این رو شما اخذ کن. تعبیری دارد مرحوم شیخ محمد تقی قمی رضوان الله تعالی علیه که نماینده تام الاختیار حضرت آیت الله العظما بروجردی بود در دار التقریب مصر.
بله،
این رو خدا حفظ کنه سرور عزیز ما و استاد بزرگوار ما حضرت آیت الله لزما شبیری زنجانی چند بار برای من نقل کرده این رو که ایشون از اون سفری که برگشت یک موجی در قم بین فضلا و مدرسین ایجاد شده بود علیه تقریب که آقا اینها رفتن اونجا و به این فکرن که مذهب اسلامی رو حراج کنن،
مذهب شیعی رو.
بله، آثار شیعی رو به نام تقریب حراج کنند و بیان خیلی از امور رو کنار بگذارند و با اهل سنت یکی بشن. ایشون میفرمود ما در مدرسه فیضیه بودیم که آیه قمی اعلام کردن سخنرانی داره. در اون سخنرانی ایشون آمد و تعبیرش این بود که آقا هدف ما از تأسیس این مرکز تقریب میان مذاهبه، نه توحید مذاهب. این مجمع تقریبی که تشکیل شده و به دستور حضرت آیت الله العظمه بروجردی از این طرف و جناب شیخ شلتود از اون طرف، هدف این هست که ما بیاییم یک بستری فراهم کنیم، در این بستر تفاهم عقاید شیعه وارد جوامع اهل سنت بشه. ما بدون این تقریب امکان این که بخواهیم مباحثمون رو به گوش اهل سنت برسانیم این امکان پذیر نیست و این راهی است برای نشر فرهنگ شیعه. نکته دیگری که بینندگان عزیز توجه کنند، در حدود 10-11 سال قبل، حدود 10 سال خردی قبل، یعنی دقیقا 3 تیر ماه 1380، 24 ژوئن 2001 میلادی بود، در شبکه تلویزیونی ANN که در لندن تشکیل شده بود و میزگردی در رابطه با تقریب بین مذاهب اسلامی و وحدت مسلمانان، تعدادی از متفکران ایرانی بودن، لبنانی بودن، مصری بودن، از خود انگلستان تشکیل شده بود. جناب آقای شیخ محمد آشور که در حقیقت معاون دانشگاه الازهر در اون وقت و رئیس کمیته گفتگوی بین مذاهب اسلامی بود، ایشون در این برنامه یک جمله خیلی ظریفی داشت. این جمله واقعا جمله با ارزشیه و اگر همین جمله ملاک برای وحدت باشد، من به نظرم جمله با ارزشیه. ایشون تعبیرش این بود: فکرت و تقریب بین المذاهب الاسلامیه لا تعنی توحید المذاهب الاسلامیه ولا صرف ای مسلم مذهبه. تفکر تقریب معناش این نیست که ما بیاییم مذاهب اسلامی را یکی کنیم و پیروان هر مذهب خودش رو رها کنه. بعد ایشون برگشت گفت و صرف المسلم عن مذهبه تحت تقریب تضلیل و فکرت تقریب. اصلا ما بیاییم پیروان هر مذهب خودشون رو رها بکنن، این در حقیقت به بیراه کشاندن تفکر تقریب میان مذاهب اسلامیه. بعد ایشون گفت اصلا اساس تقریب بر محور اقناع و اقتناع هست. هر یک از مذاهب اسلامی باید بیان با صلاح علم و صلاح حجت و دلیل مطالب خودشون رو بیان کنن و دیگران را قانع کنن و دیگران هم قانع بشوند.
بله.
تا ایشون در آخر برگشت گفت بر این که هدف از این قضایا این هست که و ان یلتقی علماء المذاهب و یتبادلون المعارف و دراسات لیعرف بعضهم بعضا. ما باید بیاییم تحت عنوان تقریب میان مذاهب اسلامی علمای مذاهب رو در یک جا جمع بکنیم و اینها اون معارف مذهب خودشون و حقایق مذهب خودشون رو برای دیگران بازگو کنن. البته این فی هدوء العالم المتثبت الذي لا هم له الا ان يدري و يعرف و يقول فينتج.
بله.
بیان در یک محیطی آرام، در یک دنیای بدون تشنج مطالب خودشون رو مطرح کنن و این علمایی که میان اونجا نباید هدفی غیر از این که بگوین و بفهمن و مطرح کنن و نتیجه بگیرن داشته باشن. البته آقایان میتونن در مجله متارهات فکرت متارهات فکریه فی القنوات الفضائیه شماره 3 ماه رجب 1323 آقایان میتونن برای شما عرض کنم ببینن. البته برادر عزیزمون حضرت آیت الله شیخ محمد سند که از دوستان صمیمی ما هستن و الان در نجف اشرف هستن، از اساتید درس خارج حوزه علمی گون بودن، ایشون هم در رابطه با بازخوانی اندیشه تقریب صفحه 31 این رو خیلی مفصل مطرح کردن. این در حقیقت یک دورنمایی بود از این قضیه توحید مذاهب و یا تقریب مذاهب.
بسیار خوب، حضرت آیت الله قزوینی نکاتی رو در رابطه با توحید مذاهب و تقریب مذاهب برای ما فرمودند، اما حتما شما هم یک سوال اساسی در ذهنتون نقش بسته و اون سوال این هست که خب ما آمدیم مشترکات مذاهب هم دیگر رو، اون چیزی که با هم یکی هستیم رو درش وحدت داشتیم، اون مختصاتی که هر مذهب دارد با این باید چه کار بکنیم؟ آیا اون مختصات رو باید کنار بگذاریم؟ آیا باید اون مختصات رو برای خودمون فقط بهش احترام بگذاریم؟ یا در رابطه با اون مختصات میتونیم با هم بحث داشته باشیم، مناظره داشته باشیم تا حقایق نسبت به اون مختصات برای همه معلوم بشن؟ این سوال دومی است که من از محضر حضرت استاد میپرسم، در این رابطه هم توضیحی بدهند تا انشالله بعد از اون صدای گرم شما رو بشنویم.
در رابطه با این که من عرض کردم مختصات هر مذاهب کنار گذاشته شود، این اصلا ناشدنیست.
درسته.
مرحوم شهید مطهری تعبیر خیلی قشنگی داره، ما بارها در این دوستانی که منادیان تقریب هستند ازشون میخوام آقا این عبارت شهید مطهری رو ملاک قرار بدن. ایشون میگه ما خود شیعه هستیم و افتخار پیرو اهل بیت علیهم السلام رو داریم، کوچکترین چیزی حتی مستحب کوچک یا مکروه کوچکمان را قابل مصالحه نمی دانیم. نه توقع کسی را در این زمینه می پذیریم و نه از دیگران انتظار داریم که به نام مصلحت و به نام اتحاد اسلامی از یک اصلی از اصول خودشون دست بردارن. این نکته خیلی ظریفی، دوستان مراجعه کنن کتاب امامت و رهبری شهید مطهری صفحه 17 از این کتابی که من دارم، این تقریبا قبل از انقلاب این کتاب چاپ شده. این در حقیقت یک نکته ظریفیه. این یک نکته. دوم که مرحوم مطهری باز دارد میشه الگو باشه برای ما در این زمینه، ایشون میگه در اصطلاح عرف فرق است بین حزب واحد و جبهه واحد.
بله.
در حزب واحد باید تمام افرادی که در این حزب میان میخوان با هم دیگر همکاری کنن، باید از نظر فکری و ایدئولوژی راه روش با هم یکی باشن.
بله.
نمیشه در یک حزب دو نفر با تفکر و اندیشه مختلف و ایدئولوژی مختلف با هم دیگر همکاری کنن.
درست.
هدف ما از وحدت، وحدت حزبی نیست، بلکه وحدت ما وحدت جبهه‌ای است. در جبهه واحد میتونه احزاب و دستجات مختلف در عین اختلاف در مسلک و ایدئولوژی و راه روش به خاطر مشترکاتی که دارن میان در برابر دشمن مشترک صف بندی کنن.
درست.
این تعبیر خیلی زیباییه. یعنی ما اولا در این قضیه وحدت ما باید بیاییم خیلی از مسائلی که منجر به درگیری های فکری و حتی به درگیری های فیزیکی شده، چه میان شیعه و سنی، چه میان خود اهل سنت، اختلاف هایی که بین احناف بوده با شافعی ها با مالکی ها در بغداد ریختن خانه همدیگر را آتش زدن، مغازه های همدیگر را ویران کردن، در نیشابور، در اصفهان. خب تاریخ گویای این اختلافات و صراع مذهبی حتی در میان خود آقایان اهل سنت هست، قبل از آن که بین شیعه و سنی برسد.
بله.
اگر بنا باشد ما اون مختصات رو ملاک قرار بدیم، این مختصات اگر پافشاری بکنیم به این مختصات و طرد مختصات طرف دیگر، این جز درگیری، جز تکفیر، جز تفسیق چیزی از توش در نمیاد.
بله.
مثل آقای برای شما عرض کنم امام مغری که میگه آقا من لم یکن حنبلیان فلیس بمسلم،
هر کی نباشه مسلم،
بله هر کس حنبلی نیست بل. مسلمان نیست. خب از اون طرف تجادی آمده میگن که تمام حنبلی ها کافرن. حالا این رو ما انشاءالله در بحث حبل المتین منشاید انشاءالله این هفته مفصل این تکفیر و درگیری های خونین، کشته کشتاری که میان خود آقایان اهل سنت اتفاق افتاده، اینها رو ما انشاءالله اینا دونه دونه مطرح میکنیم که نه تصور نکنن که فقط این درگیری ها بین شیعه و سنی بوده، چه بسا در میان بعضی از شیعه ها هم اختلافاتی بوده، درگیری های هم بوده، ما اینا منکر نیستیم. ولی بهترین راه و بهترین روش این هست که ما نسبت به مشترکات جناب کیانی که مشکلی نداریم.
بله.
خدای ما یکیست، قبله ما یکیست، قرآن ما یکیست و هر روز داریم نماز به طرف قبله میخوانیم، ما مشترکات زیاد داریم.
پیامبر ما یکیست.
بله پیامبر ما یکیست نسبت به قیامت. حالا در جزئیاتش با هم اختلاف داریم ولی در کلیات هم اختلاف نداریم.
درسته.
یعنی من احساس میکنم اگر ما بیاییم مشترکات رو در نظر بگیریم، شاید 75% مشترکات ما هست، 25% هم مختصاته. و در مختصات هم ببینید دو تا راهه. یک راه این هست که من میگم آقا این مختصات شیعه درست هست و حق هست و دیگران باطل هستن و پیروان این مختصات کافر، نجس و قتلشون واجب. یک سنی هم بیاد میگه آقا مختصات من واقعیت دارد، مختصات شیعه باطل هست و طرفداران این تفکر کافر، نجس، قتلشون واجب. خب این نشد حرف. ما نظرمون بر اینه، همونطوری که بزرگان ما هم در این زمینه مطرح کردن، چه مرحوم آتلال از ما بروجردی، چه شیخ شلتوت، چه شهید مطهری، چه بزرگان، ما بیاییم نسبت به مختصاتمون جلسات و گفتگوی دوستانه علمی بگذاریم در یک محیطی آرام و کاملا با صفا و صمیمیت بیاییم این مطالب رو مطرح کنیم.
بله.
آقا اگر چنانچه شیعه معتقد هست به این که امیر المؤمنین خلیفه بلافصل نبی مکرم هست، آقا دلیل ما از کتاب سنت گواهی علمای اهل سنت این هاست.
درست.
اون آقایی هم که معتقد هست ابوبکر خلیفه اول هست، این هم بیاد بگه آقا دلیل ما از کتاب و سنت و عقل و اجماع این هست. و دیگه ما اونجا دیگه داوری خودمون نکنیم، داوری رو به عهده مخاطبین بگذاریم،
قضاوت با
اونها باشه. اگر همچه بستری فراهم بشه که البته من مستبعد نمیدانم با توجه به اون جلسه‌ای که با برادر عزیزمون جناب مولوی مراد زهی ما داشتیم و مکالماتی که داشتیم، همین دیشب این بزرگوار با زنگ زده بودن مفصل صحبت داشتیم، من احساس میکنم الان در این جو و با این بیداری اسلامی و توجه جوانهای شیعه و سنی به طرف مذهب، به طرف دین، به طرف قرآن،
بله،
و توجه اسلام خواهی که در کره زمین هست، در اروپا، در آمریکا، همه جا این روحیه توجه به اسلام، توجه به تعالیم اسلام امروز در سراسر زمین کاملا مشهوده.
بله.
و چه بسا برخی از حکومت‌ها از این افزایش روحیه اسلام خواهی به وحشت افتاده‌اند
گاهن در مجالسشون قوانینی بر ضد این تصویب میکنن، گاهن متوسل به خلاصه اعمال فشار و امثال این انجام میدن، مثل این برنامه‌هایی که اخیراً در استرالیا بنا انجام شده. الا ای حالین امروز در این جو موجود و در این حالتی که ایجاد شده، بنده به نظرم یکی از اوجب واجبات، نه واجب، اوجب واجبات فراهم ساختن بستر گفتگوی دوستانه میان اندیشمندان شیعه و سنی هست. بله آقایان وهابی ها مگر آمدن که یقین داره نمیان، چون حرفی برای زدن ندارن، حرفی برای زدن ندارن. مراجع ما بارها اعلام کردن آقا مفتی اعظم، هیئتی که بار بیان مناظره نیامدن، ما اعلام کردیم نیامدن، چون میدانن اولین لحظه حضور در اینطور مناظرات مشت اینها باز میشه، نه تنها میان شیعه مشتشون باز میشه مفتضح میشن، میان اهل سنت هم اینا رسوا میشن، چون اینا خودشون را اهل سنت جماعت میدانن، بلکه پار هم فراتر گذاشتن. آقایان میگن ما نماینده اهل سنت هستیم، وقتی بیان مطالبشون رو بگن در یک گفتگوی علمی و مناظره و ما ثابت کنیم که آقا این حرفهای شما با قرآن تضاد دارد، با سنت تضاد دارد، با سیره سلف صالح کاملا در تضاد، با نظریه علمای گذشته و علمای معاصر اهل سنت هم کاملا در تضاد، ولذا اینها جرأت آمدن به این میدان رو ندارن، نه از بنده میترسن نه از مراجع ما میترسن، اینها از خودشون میترسن، چون میدانن حرفی برای گفتن ندارند.
بسیار خوب، انشالله دوستان ما از این لحظه تلفن ها رو زیر نویس خواهند کرد و شما تا لحظات دیگر میتونید روی خط تماس قرار بگیرید و انشالله صدای گرم شما رو بشنویم. اما من میخواهم چند لحظه دیگر از محضر حضرت استاد قزوینی بهره ببریم و این سوال رو من از محضر استاد بپرسم. آنچه که جمع‌بندی سخنان حضرت عالی بود، هرچند کوتاه بود این سخنان، این بود که من برداشت کردم حضرت عالی حتی اختلافی که در خلافت بلافصل حضرت امیر بین ما و برادران اهل سنت ما وجود داره که اونها حضرت رو خلیفه چهارم میدانند و ما خلافت و امامت رو مختص حضرت امیر میدانیم و سه خلیفه اول رو به حق نمیدانیم در خلافت، حتی بحث روی این موضوع رو هم حضرت عالی بیرون از بحث وحدت و تقریب مذاهب ندانستید. آیا اهمیت این بحث باعث نمیشه اگر این بحث مطرح بشه دیگه ما نتونیم اون تقریب بین مذاهب رو داشته باشیم؟
ببینید من سه تا نکته را خیلی به اجمال عرض کنم. یک نکته شهید مطهری است. بله. ایشون در همون امامت و رهبری صفحه 19
بله.
یک عبارت قشنگی داره، میگه به هر حال طرفداری از تز اتحاد اسلامی ایجاب نمی‌کند در گفتن حقایق کوتاهی شود، آنچه نباید صورت بگیرد کارهایی است که احساسات و تعصبات و کینه‌های مخالف را برمی‌انگیزد، اما بحث علمی سر و کارش با عقل و منطق هست نه عواطف و احساسات. این یک نکته. نکته ای از حضرت آیت الله العظمه مکارم شیرازی که ایشون میگه بعضی تا سخن از مسئله امامت به میان می آید فوراً می گوین امروز خلاصه روز این حرفها نیست، امروز روز وحدت مسلمین است، گفتگو از جانشین پیامبر مایی تفرقه و پراکندگی است. بعد ایشون اضافه می کنه میگه آنچه مایه اختلاف و پراکندگی است جر بحث های تعصب‌آمیز و غیر منطقی و پرخاشگری های کینه توزانه است، ولی بحث‌های منطقی و مستدل و دور از تعصب و لجاجت و پرخاشگری در محیطی صمیمانه و دوستانه نه تنها تفرقه انگیز نیست، بلکه فاصله ها را کم می کند و نقاط مشترک را تقویت می کند. این نکته دوم. نکته سوم از خود جناب مولوی عبدالحمید امام جمعه برای شمرتم دارالعلوم مکی زاهدان، من این رو یادداشت دارم در خطبه نماز جمعه 17 بهمن 1385 خب ایشون ضمن انتقاداتی که از بعضی از شبکه‌های شیعی داشتن، ایشون برگشت گفت هر کسی هر استدلالی دارد باید در چهارچوب عقل و منطق مطرح کند و کسی گلایه ندارد. ولی توهین به مقدسات در هیچ مذهبی جایز نیست و هر کسی که روا بداند این برخلاف نص قرآن و سنت است. ما حتی به مقدسات یهود و نصارا هم نباید اهانت کنیم. به نقل از سایت رسمی حوزه علمیه زاهدان sunnionline.net، با توجه به این سه نکته‌ای که ما از سه شخصیت عرض کردیم، بحث‌های علمی نه تنها مایه تفرقه نیست بلکه زمینه وحدت و توجه مخاطبین را به نقاط مشترک جلب می‌کنه.
مشروط بر این که بحث‌ها کاملاً مؤدبانه باشه و توهین به مختصات مذاهب مختلف نشه.
یعنی همون تعبیری را که حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی داشتن بر این که دور از تعصب و لجاجت و پرخاشگری و اهانت به برایش مطالب دیگر یا سخنان غیر منطقی و کینه توزانه مطرح نشه.
بسیار خوب، متشکرم. اما تا لحظات دیگر صدای گرم و صمیمی شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت، ندای حقیقت و مودت رو خواهیم شنید. اجازه بدید با این دو بیت شعری که بنده قرائت میکنم سری به اتاق فرمان بزنیم، تنفس رسانه‌ای بگیریم و برگردیم و در محضر شما باشیم. از عین علی عیون ما بینا شد، و از لام علی لسان ما گویا شد. دریای علی نور خدا میبینم، زان نور محمد و علی پیدا شد.
من ينكر فضلك يا حيدر، هل ضوء الشمس ضحي ينكر، في شأنك قد نزل القرآن، ومادحك الله الأكبر، وبسيفك قد قام الإسلام، ولولا أنت لما استظهر، زوج الزهراء أبو السبطين، وصين محمد الأزهر. ای از همه خلق جهان برتر، و از مهر فروزان رخشان تر، در شأن تو قرآن شد نازل، ای خفته به جای پیغمبر، با تیغ تو دین گشته برپا، حق با تو و تو حق را یابد، با تیغ تو دین گشته برپا، حق با تو و تو حق را یابد. الزهرائی ابو السبطین و صین و محمد الازهر، زوج الزهرائی ابو السبطین و صین و محمد الازهر. فلقد اسرفت و ما اسلفت، لنفسی ما فیه اعبر، سودت صحیفة اعمالی و وکلت الامر الى حیدر، چه سیه کردم نامه خود را، دست من و دامان تو حیدر، او ملجأ من در این دنیا، او شافع من بگه محشر. هو كهفي من وب الدنيا وشفيعي في يوم المحشر، زوج الزهراء أبو السبطين وصين محمد الأزهر، زوج الزهراء أبو السبطين وصين محمد الأزهر.
عبادت بی تولای علی هیچ، نوای عشق بینای علی هیچ، اگر عمر 200 نوحت ببخشند، تمام عمر منهای علی هیچ. ممنونیم از نگاه محبت آمیز شما و همراهی شما با شبکه جهانی ولایت، ندای حقیقت و مودت. مثل همیشه دو تذکر رو خدمت شما بینندگان عزیز عرض می کنم و پس از اون صدای گرم شما رو می شنویم. یک، انشالله مباحث سیاسی در گفته های شما نباشد، ما شبکه دولتی نیستیم، لذا از مباحث سیاسی پرهیز میکنیم و خواهشمون این هست که مباحث سیاسی در گفتار شما نباشد، که مجبور هستیم صدای گرم شما را قطع کنیم و پیشا پیش از حضور شما پوزش میطلبم. و دوم این که در کلام شما خدای نکرده توهین به ادیان و مذاهب دیگر نباشد. انشاءالله اخلاق علوی رو همگی رعایت کنیم، با دوستی و محبت مباحث خودمون و تفکر خودمون رو اعلام بکنیم. از شما سپاسگزارم. دو عزیزی که پشت خط هستن دوستان به من فرمودن، جناب آقای عبدالحسین از فارس از شیعیان عزیز و جناب آقای پور محمدی از سقز از عزیزان اهل سنت. جناب آقای پور محمدی عرض سلام و ادب و احترام بنده رو بپذیرید.
و علیکم السلام و رحمت الله. بنده گل محمدی هستم.
بله پور محمدی دیگه.
گل محمدی.
گل محمدی.
گل محمدی. پس به من فرمودن پور محمدی.
من بله. مزاحم همیشه که شما از سقز هستم.
متشکرم. پشت خط باشید جناب آقای گل محمدی عزیز. جناب آقای عبدالحسین عرض سلام و ادب و احترام دارم، محضر حضرت عالی.
بنده هم خدمت شما و آیت الله قزوینی عرض ادب و سلام و احترام.
سلام علیکم.
متشکرم از شما. خب جناب آقای گل محمدی عزیز، شنونده بحث های ما بودید حضرت عالی؟
بله
بله. پس من اجازه بفرمایید ابتدا اون سوال موضوع برنامه رو از محضر شما بپرسم و بعد هم در خدمت شما خواهد هستیم، هر چه می‌خواهید دیگه بعد از اون بفرمایید، ما شنونده هستیم. آیا به نظر حضرت عالی اون توحید در مذاهب و رسیدن به یک مذهب مشترک در وحدت اسلامی باید مد نظر باشد، یا همونطوری که حضرت استاد فرمودند ما به مشترکات و در مشترکات به وحدت برسیم و به مختصات مذاهب همدیگر احترام بگذاریم، آیا توحید مذاهب اون چیزی است که مد نظر ماست در وحدت اسلامی، یا تقریب مذاهب به این معنایی که بنده عرض کردم؟
همون من تقریب مذاهب اونه که حاج آقا فرمودن اونو قبول دارم.
یعنی شما قبول دارید که ما اون اصلیات مذهب که در هر دو مذهب، در چند مذهبی که هستیم مشترک هست، اونها رو بپذیریم، به مختصات هم دیگه هم احترام بگذاریم؟
بله.
بسیار خوب. حضرت عالی پشت خط باشید. جناب آقای عبدالحسین عزیز، شما نظرتون چی هست؟
نظر من مخالف نظر
بفرمایید.
ببینید من اعتقادم بر اینه که توحید مذاهب، اما نه به اون معنا که تعریف شد.
بفرمایید معناشو.
ببینید منظور من از توحید مذاهب اینه، اساساً از نظر من یک دین و یک مذهب بیشتر نیست، اون هم دین حقیقت گراییه.
بله.
دینی که حقیقت، دین منظورم اینه، روشی و دینی که حقیقت رو درک کنه، حقیقت رو بیابه، اون یک دین بیشتر نیست، چون دین فقط این دین حقیقت گراییست که به حضرت حق میرسه. پس اعتقاد من بر اینه هم شیعه هم تمام مذاهب، هم مسیحی هم یهودی، هر انسانی که با این جماعت سوفسطائیون که اصلا اعتقادی به حق ندارن، اعتقادی به حقیقت ندارن، حقیقت رو در خودشون میبینن، مبنای حقیقت خودشون هستن، قدیم هم اینجور بود، هر انسانی که اهل منطق و حقیقت هست باید دنبال حقیقت بره. حقیقت هم یکی بیشتر نیست، یک راه بیشتر نیست، چون حق یکی تعریف کردیم، پس مشخصه که دین یکی بیشتر نیست.
خب مسیر رسیدن به این حقیقت رو شما چطور تعریف میکنید؟ یعنی این باور رو ندارید که اگر ما بخواهیم به اون حقیقت واقعی که به قول حضرت عالی بالاخره حق و حقیقت یک جا بیشتر نیست، اما برای رسیدن به اون حقیقت آیا ما نباید مشترکات خودمون رو ارج بنهیم، پاس بداریم، وحدت داشته باشیم در اونها و بعد نسبت به مختصات همدیگه هم احترام بگذاریم، حالا در کنارش مباحث علمی داشته باشیم، به صورت منطقی با هم بحث بکنیم تا به اون حقیقت واحد از لحاظ حقیقت واقعی برسیم، اما به یک مذهب مشترک در بحث وحدت اسلامی رسیدن یک چیز بعیدی است. این نظر حضرت عالی نیست؟
بله. پس منظور من هم همینه. ببینید ما باید اون چیزی که شما میگیدم در حقیقت اون وحدت مذهب مشترک پس از این تقریب ایجاد میشه.
ببینید مذهب مشترک پس ما نگیم
دین، همون دین یک
بله.
دینه که حقیقت بوده، چون دین پیامبر که یکی بوده، دو تا دین نداشته.
بله.
اگر ما بخوایم به حقیقت دین حضرت رسول برسیم، درسته؟ از بله. این راهی که شما میگید درسته، اما به شرطی که هدف این باشه که به اون دین واحد برسیم.
بسیار.
نه اینکه الالعبد به همین شکل در کنار هم زندگی کن. این راه حل نیست.
متشکر جناب آقای عبدالحسین. اجازه بدید ببینیم نظر حضرت آیت الله دکتر قزوینی در این زمینه چی هست. حضرت استاد شما نظرتون چی هست؟
ببینید، در این که ایشون میفرماید رسیدن به حقیقت یعنی یک حقیقتی ما بیشتر نداریم، خب این هیچ شک شبهی درش نیست. یک حقیقتی بیشتر نیست. بله، حق و حقیقت، یعنی یک حقیقت در عالم بیشتر نیست. نمیتونیم ما دو تا حق داشته باشیم.
بله.
ولی مسئله اینه که ما الان در یک جامعه قرار گرفتیم. شیعه میگه اون حقیقت با مذهب من تطبیق میکنه، سنی میگه اون حقیقت با مذهب من تطبیق میکنه. ما اگر چنانچه بگیم آقا ما حقیم، اونم میگه ما حقیم، اون در یک گوشه بنشینیم، ما در یک گوشه بنشینیم، نه صدای اون به گوش ما برسد و نه صدای ما به گوش اون برسه، خب این در حقیقت خود را منزوی ساختنه.
بله.
ببینید پیغمبر اکرم وقتی میاد با مشرکین داره بحث میکنه، میگه انا او ایاکم علا هدن او فی ضلال مبین. حالا یا ما به حقیم شما در گمراهی، یا شما حقت ما گمراهی. میدید این آیه در حقیقت خلاف نظر این برادرمون رو ثابت میکنه. پیغمبر با اون عظمتش میخواد بحث کنه، در مقام بحث میاد حالت تردیدی، آقا یا ما حقیم شما باطل، یا شما حقیم ما، بیاد با هم صحبت کنیم.
مثلا قاعده منطقی و عقلی هم همینه.
بله.
دو طرف باید همدیگه رو در تردید بگن آقا ما حقیم یا شما بیاین صحبت بکنیم. بله. به نتیجه برسیم.
یعنی همدیگر رو ما در مسئله گفتگو تحمل کنیم.
بله.
اگر ما میگیم ما حقیم، دلیلمون رو بیان کنیم.
درسته.
میگیم آقا این هست، چون ما میخوام به اون حق واقعی برسیم. برای رسیدن به حق واقعی، یا به تعبیر مرحوم شهید مطهری، ما از این تقریب بستری رو میخوام فراهم کنیم، کالای نورانی اهل بیت که معتقدیم کالای بی‌غلغشیه و بی‌نظیریه، در این بستر تقریب، در این بازار جهانی فرهنگی ارائه بدیم. آقای امام رضا هم همین تعبیر رو داره، ان الناس اذا عرفوا محاسن کلامنا لتبعونا. مردم اگر زیبایی های کلام ما را بشنوند، قطعا از ما تبعیت میکنن. و بستری که ما بخوایم فراهم کنیم کلام نورانی اهل بیت به گوش همه برسد، جز این راه دیگری ما نداریم. اگر چنانچه یک عالم سنی هم خود را حق میدانه، خواهد صدای او به گوش دیگران برسن، باید همجه بستر این فراهم بشه، اونم بیاد بگه آقا من نظرم این هست طبق آیه شریفه فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. ما بیاییم این اقوال مختلف را در این جهان پرغوغای فرهنگی و با این کالاهای رنگارنگ فرهنگی عرضه کنیم، و این مردم هستند و مخاطبین هستند و اندیشمندان هستند و صاحبان فکر هستند، بیان چیکار کنن؟ کالای نورانی را از میان اینها انتخاب کنن. بابا دیگه کالای فرهنگی ما کمتر از کالاهای مادی که نیست. یک آقایی میخواد یک لباس بخره، میره 10 تا 20 تا مغازه یا در یک مغازه پارچه‌های مختلف رو میبینه، بهترینش انتخاب میکنه. اگر چنانچه این بزداز فقط یک نو پارچه آورده باشه، آیا همین برادر عزیزمون نمیگن چقدر آدم بدسلیقه است؟ مغازش فقط یک نو پارچه آورده به لاخر. ولی زمان نظرم بر این است که این تقریب بستر خوبی هست برای ارائه فرهنگ اهل بیت.
متشکرم. خب جناب آقای گل محمدی عزیز، صدای بنده رو دارید؟
بله دقمت نستم.
خب جناب آقای گل محمدی، در مسئله اول که خب حضرت عالی هم کاملا مشترک بودید و هم فکر با ما بودید.
بله.
اما سوال دوم این هست، حالا به نظر حضرت عالی با اون پذیرش بحث این که ما مشترکات رو درش وحدت داشته باشیم و مختصات رو احترام بگذاریم، آیا طرح مباحث علمی برای این که ما در مختصات به صورت تحقیقی مختصات مذهب خودمون رو بپذیریم و بیاییم اون افکار خودمون رو نشان بدیم، در معرض بگذاریم، اگر نقدی روش هست اون نقد رو بپذیریم، با هم بحث بکنیم و در یک محیط آرام، صمیمی، با احترام به طرفین ما اینها رو مطرح بکنیم، به نظر حضرت عالی این باعث عدم وحدت میشه و وحدت رو میشکنه یا خیر؟
نه نمیشکنه، ولی اجازه بفرمایید
من بفرمایید در خدمت
نظر شخصی خودم رو در مورد مذهب بیان کنم.
تمنا میکنم در خدمت شما هستم.
در خدمتتون هستم. مذهب شاههای از دین اسلامی باشند
بله.
که سالها بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم به وجود آمدند.
بله.
انتخاب مذهب را اگه بدون تعصب بیان کنیم عبارت از عقیده یک شخص که با توجه به مکان و محیطی که انسان از بدو تولد در آن پرورش می‌یابد شکل می‌گیرد. بنده که شافعی مذهب هستم، چرا شافعی مذهب؟ چون دست قز متولد شدم و همه شافعی مذهب هستن و در یک خانواده شافعی مذهب.
البته میگم شما برداشتتون حضرت آیه استاد ببخشید من وسط حرفتون رو گرفتم، یعنی عقیده شما این هست که مذهب به صورت تقلیدی به ما رسیده؟
کاملا، چون شما در سقز ما یک نفر سراغ نداره که حنفی مذهب باشه، در عربستان یک نفر سراغ نداره که شافعی مذهب باشه، در قزوین علامه قزوینی یک نفر شافعی مذهب سراغ ندارید. پس اگر بدون تعصب به مسئله نگاه کنیم میبینی که چرا ما هم همین استدلالی که ما داریم همین استدلالی مشرکین مکه است. من بدون تعصب عرض میکنم، چون چرا من شیعه نشدم؟ چرا نشدم؟ چرا حنبلی مذهب نشدم؟ چون همه دوروبرم از بچگی اینو به من تلقین کردن و برعکس در یه مثلا یه بچه شیعه که متولد میشه از اول بدر تولده مثلا میگه در چیزم میبین در کلیپام که آقا بیا بچه یک مدهه بیا به عمر و ابوبکر و عثمان لعنت کن، بیامون واسه لعنت بفرست. اون این بچه این طفل معصومم اون نظر خودش رو بر چیزای بچگی خودش اونایی که در روی مغزش ضبط شده بزرگ شد خیلی به سختی اینا از مغزش میاد بیرون، به والله نمیاد اصلا.
البته این سکوت من به معنای این نیست که حرف شما کاملا صحیح هست.
بله.
من به احترام صحبت شما سکوت کردم که شما صحبتتون رو تمام بفرمایید. بله بفرمایید. تمام شد صحبت حضرت علی؟
من منتظر
بزرگواری. خب پس شما اعتقاد دارید که مذهب یک چیز تقلیدی است، یعنی هر کس پدرش شیعه بوده بچه اون هم شیعه شده و هر کس پدرش اهل سنت بوده بچه اون هم حالا هر مذهب اهل سنتی که داشته اون هم گرفته.
بله.
آیا به نظر حضرت علی برای فرد مذهب تقلیدی وقتی که به عقل و به سن و به جایی میرسه که دیگه میتواند تحقیق بکنه کفایت میکنه، یا این که نه واقعا باید بره خودش تحقیق بکنه و ببینه واقعا مذهب درست کدوم مذهب هست؟ این رو شما نظرتون چی هست؟
من چیز نظرم اینه که از زمانی که بزرگ شد باید تحقیق کنه، ولی متاسفانه تحقیق نمی کنن. اونی که چیزی که در بچگی
پس شما طرح مباحث علمی رو درست میدانید برای اینکه تحقیق بشود و انسان بداند که اون مذهبی که داره اشکالاتش چی هست، محاسنش چی هست.
رحمت بر پدر و مادر. منم اینو میگم، مثلا یه بچه که مثلا تو روسیه هستن، مثلا از هر وضع اسلام نزنیم، همه کمونیستن، در چین همه مثلا بودایی هستن، چرا بودایی هستن، چرا کمونیست هستن؟ چون در یک خانواده بودایی متولد شدن. بعد من اینو قبول کنیم بدون من عرض کردم بدون تعصب اگر مثلا نگاه
بله.
کنیم، ولی متاسفانه ما تحقیق نمی کنیم. من خودم حالا شافعی مذهب هستم. امام شافعی می فرماید وضو مثلا دستت به یه نامحرم، حتی اگر حتی یه بچه طفل شیرخواره هم باشه نامحرم باشه، مثلا وضو رو باطل میکنه. ولی من حرف من نظر امام شافعی رو قبول ندارم. من یه بچه مثلا بوسیدم، یه بچه کوچیکو وضو هم نگرفتم، رفتم نمازم خوندم، چون امام اعظم میگه که نه اگر بدون حوث باشه مثلا وضو باطل نمیشه. من نظر اونو قبول کردم. در بسیاری از مواقع مثلا من مثلا احادیث برادران اهل تشیع و اونایی که در روزنامه در بسیاری از روزنامه مثلا احادیث از امام صادق شنیدم، به والله من را الگوی کار خودم کردم. مثلا از امام صادق شنیدم که مزد کارگر را باید قبل از این که عرقش خشک بشه مثلا پرداخت کرد. به والله من این حرف امام صادق تو مغزمه امام صادق هم به عنوان یک امام قبول دارم.
بسیار خوب، ما متشکریم. نظر شما کاملا برای بینندگان عزیز معلوم شد. حضرت عالی، نظرتون این هست که مذهب ابتداءً تقلیدی بوده تا وقتی که یک انسان به سنی میرسه که خودش میتواند فکر کند، تصمیم بگیرد و تفکر کنه و انتخاب کنه، اون زمان باید تحقیق کنه و برسد به این که اون مذهب تقلیدی که بهش رسیده محاسنش چی هست، معایبش چی هست و به اون مذهب حق دست پیدا بکنه.
بله بله بله.
متشکرم. پشت خط باشید. جناب آقای عبدالحسین، نظر شما چیه؟
نظر من، البته اول من یه توضیح در مورد بحث اولم بدم.
خواهش می‌کنم.
منظور من هم این، من تقریب و قبول دارم. منظور درست. من این نبود. این که شما گفتید توحید یا تقریب، من حد نهایی رو گفتم. تقریب اگر به توحید منتج بشود درسته، اگر قرار است نشود نه. یک، پس هدف از تقریب اینه که ما به اون حقیقت اصل برسیم، نه اینکه نرسیم.
بله.
این یک. اینم که شما فرمودید، خب این که یه چیز مشخصه که باید بحثای علمی با حفظ قواعد بحث علمی صورت بگیره.
بله.
یه دیگه مشخصه.
پس شما هم قبول دارید که بحث علمی هیچ لطمه ای به وحدت نمیزند.
هیچ لطمه ای نمیزند.
یعنی نه شیعیان ما میتونن گله‌مند باشن بگوین که آقا فلان مولوی چرا در مثلا برنامه شبکه جهانی که مال شیعه هست حضور پیدا میکنه و نظرات خودش رو میگه. نه عزیزان اهل سنت معترض باشند که چرا مباحثی از کتب ما مطرح میشود و روی اونها بحث علمی میشود. این شما این رو قبول دارید؟
اینو که قبول دارم. حتی با نظر بعضی علمای اهل سنت که میگن این مباحث علمی باید در حوزه بشه و به دور از افکار عمومی، هم مخالفم. اتفاقا کار درست همینه که در تلویزیون ها و شبکه های ماهواره ای باشه.
بسیار خوب. اجازه بفرمایید که نظر حضرت استاد رو بنده بپرسم در این رابطه. حضرت استاد، شما نظر خودتون رو بفرمایید.
دیدید برادر عزیزمون جناب آقای گل محمدی نکته ظریفی گفتن و من با نظر ایشون تا حدودی موافقم.
جناب آقای گل محمدی
که یکی از مشکلات عمده ما در جهان اسلام چه شیعه و سنی بحث تقلیده.
بله.
بحث تقلید هم دویشون گفتن آقا یک فردی در سقز بزرگ شده، تمام معتقدات امام شافعی رو دارد، کسی از در زاهدان تمام معتقداتی که حنفی دارد، شما یه من داری برون مذهبی فکر کنید. یک فردی در شوروی بزرگ شده، همون کمونیستی رو دارد. یک کسی برای شما عرض کنم در دنیای غرب مثلا آمریکا با همون مسیحیت آمده بالا. ما یکی از مشکلاتی که در عصر حاضر داریم و من احساس میکنم این یخ تقلید در حال آب شدنه، با توجه ارتباطاتی که ما داریم با اساتید دانشگاه ها، دانشجوها و غیره، چه مسلمان چه غیر مسلمان، الان ما داریم به سوی یک حرکتی برای شما عرض کنم نزدیک میشیم این حجاب‌های تقلید شکسته بشه. حالا در شیعه یا در سنی فرقی نمی‌کنه. ما این تقلید رو در میان آیان اهل سنت یه مقداری ضخیم‌تر می‌بینیم پرده‌ها را.
بله.
تا شیعه، چون این قضیه تقلیدی که امروز درست شده کاملا برخلاف مبانی خود ائمه عزیزان اهل سنته. مثلا به عنوان نمونه من چند تا نکته رو بگم، این رو بینندگان عزیز به ذکر مبارکشون بسوارن. حالا ما در رابطه با پیدایش مذاهب اینا رو تصمیم داریم شما مفصل عرض کنیم. مثلا در رابطه با ابو حنیفه امام اعظم متوفای 150، خطیب بغدادی و دیگران ما آوردن در تاریخ بغداد جلد 13 صفحه 402 از فردی به نام مزاحم ابن زفر نقل میکنه، میگه به ابو حنیفه گفتم هاذا الذی تفتی فیه هو الحق الذی لا شک فیه. آقای ابو حنیفه، این فتاوایی که میدی این فتاوای حقی، شکی نداری؟ جواب گفت لا ادری، نه، لعله الباطل الذي لا شك فيه، شاید باطلی باشد بدون شک. ببینید این نشان میده بر این که خود ابو حنیفه قائل به تقلید نیست. میگه آقا حرف من
نمیدانم حرف حقیه یا حرف باطلیه.
یعنی دعوت میکنه به این که برید تحقیق کنید.
بله برید تحقیق
کنید. یا باطله.
یا مثلا خود مالک متوفای 179 بعد از حنفی ها مالکی ها هستن. برای شما عرض کنم عبارتی است که از خود مالک نقل میکنن. اینما انا بشرون اخطا و اصیب. من یه بشری هستم. گاه حرفام درسته گاه حرفام اشتباهه. فنظرو فی کل رأی. تمام فتاوایی که من میدم دقت کنید. فکل ما وافق الکتاب و سنت فخذوا به. هرچه حرفای من با کتاب سنت موافق بود بگیرید. و کل ما لم یوافق سنت و الکتاب و سنت فترکو. بگذارید کنار. آقایان بیان کتاب الجامع آقای ابن عبدالبر از علمای بزرگ اهل سنت جلد اول صفحه 775 ببینم. امام شافعی خیلی بی صراحت میگه لا یقلدن احدا دون رسول الله. از هیچ احدی غیر از پیغمبر تقلید نکنید. برای شما عرض کنم این رو جناب آقای سیوطی در کتاب الرد علی من اخلد الی الارض صفحه 138 آورده. و همچنین باز نقل میکنن امام شافعی به جناب مزنی برگشت گفت یا ابراهیم لا تقلدنی فی کل ما اقول. حرفایی که من میزنم در حرفا از من تقلید نکن. فنظر فی ذلک لنفسک فانه دینون. ببین حرفایی که من میزنم دقت کن، تحقیق کن، بررسی کن. این مطالب مطلب دینیه. آقایان مراجعه کنند کتاب حجت الله البالغه جلد اول صفحه 157 الانصاف آقای دهلوی ابو ولی الله دهلوی صفحه 105 آقای احمد ابن حنبل. حالا ما دونه دونه آمده میذار ایشون هم بگیم.
بله.
ایشون میگه لا تقلدنی ولا تقلد مالکن ولا شافعی ولا الاوزائی ولا دوری و خود من حیث اخدو. بابا نه از من تقلید کن، نه از مالک، نه از شافعی، نه از اوزائی، نه از سوری. ببین اینها از کجا گرفتن این مطالب رو. برید از سرچشمه برای شما عرض کنم مطالب رو بگیرید. جالب این است که این رو آقای ابن تیمیه در مجموع فتاواش جلد 20 صفحه 217 آورده. ولذا روی این قضایا برای شما عرض کنم ما باید ببینیم که این مسائل چه هست که با توجه به این مباحثی که خود بزرگان اهل سنت دارن نقل می کنن آیا ما میتونیم با توجه به این قضایا این عزیزمون که فرمودن بحث تقلید رو ایشون مطرح کردن این نکته ظریفیه. ما باید این پرده تقلید به یک نوعی شکسته شود و این برخلاف آیه شریفه
و تعصب هم همینطور به وجود میاد. یعنی اگر انسان نگاه تقلیدی داشته باشه در اصول خودش اون تعصب پشت سر این تقلید به وجود میاد.
بله مثلا این کاملا نشان میده برای اینکه بعضی از افراد مثل علامه صاوی که از علمای بزرگ اهل سنت ایشون میگه لا یجوز و تقلید و ما عدل مذاهب الاربعه. غیر از مذاهب اربعه از هر انسان تقلید کنه برای شما عرض کنم باطله. ولو وافق قول الصحابه و الحدیث الصحیح و الآیه. میگه ولو اینکه این با قول صحابه هم موافقت کنه،
یعنی برخلاف این نظر،
یعنی برخلاف این نظراتی که ما از بزرگان اهل سنت و از ائمه اهل سنت آوردیم. میگه آقا فل خارج عن مذاهب الاربعه ضال مضل. هر کس خارج از این چهار مذهب خلاصه باشه ولو اینکه با قرآن و کتاب و سنت هم مطابق باشه ها، این گمراه گمراهگر هست. ربما ادناه ذلک للکفر. یعنی اگر کسی خارج از مذاهب اربعه تفکر کنه عمل کنه چه بسا به کفر هم چیه برسه. آقایان مراجعه کنن حاشیه جناب صافی بر تفسیر جلالین جلد 2 صفحه 10 چاپ دار احیاء التراث العربی. خب ببینید این بزرگان ائمه اهل سنت چی دارن میگن. بعضی از برای شما مثلا تندروهای معاصر ما چی دارن میگن. البته یکی از نکاتی که اینم من عرض کنم خدمت بینندگان عزیز، ابن تیمیه بزرگ نظریه پرداز وهابی ها وقتی آمد به علامه هلی جواب بده با بعضی از آثار علامه آشنا شد. در این رابطه یک تأثیراتی بر روحی ابن تیمیه گذاشت که بحث اجتهاد و عدم تقلید، یعنی در حقیقت این اجتهادی که ابن تیمیه متأثر شد در اثر کتابهای برای شما عرض کنم علامه هلی و دیگر بزرگان شیعه بوده.
درست.
آقایان وهابی ها در رابطه با بحث اجتهاد تقریبا از دیگر مذاهب خلاصه یک سرگردن به قول جلوتر هستند.
متشکرم. البته همونطور که بینندگان عزیز ما میدانند، ما وهابیت و مخصوصا وهابیت تکفیری رو کلن اهل سنت نمیدانیم و کلن وهابیت رو از مذاهب اسلامی نمیدانیم و قاعدتا اون بحث تقریب مذاهب هم مشمول حال وهابیت نمیشود. لذا مثل همیشه خط وهابیت و خط اهل سنت رو ما دو خط جداگانه میدانیم. خب تشکر میکنم از بزرگواران پشت خط. جناب آقای گل محمدی، اگر نکته پایانی دارید صدای حضرت علی رو در چند دقیقه بشنویم. آقای گل محمدی، الو، ظاهرن این دوستمون تلفنشون قطع شده. جناب آقای عبدالحسین، اگر شما صدای بنده رو دارید نکته پایانی شما رو بشنویم.
بله، حتی مطالب راجع موضوع که صحبت کردم، فقط میخواستم تلفنی که جلسه قبلی زده بودم آقای قزوینی دارن درست مطلب من در متوجه نشدن. خب
توی این برنامه بوده یا برنامه حبل المتین؟
درست حالی یادم نمیاد.
نه درباره حبل المتین بوده. من
بفرمین.
اجازه هست؟
خواهش کنم.
ببینید، منظور من این نبود که چه کسانی در حقیقت دستشون به خون عثمان بوده. اون که مشخص از نظر من معاویه اولین کسی است که فرمان قتل عثمان رو داده، چون به سودش تموم شد. خب چون اگه عثمان به مرگ طبیعی میمرد دیگه هیچ یعنی هیچ مجالی دیگه براش نبود. حالا منظور من اینه، میخواستم سوال من این بود، اون کسانی که خودشون از دیوار پریدن بالا و کشتن، یعنی فاعل شمع، یعنی خودشون، نه طلحه، نه اون کسانی که دستور دادن، خود طلحه که نرفته بالای دیوار.
بله.
اون کسانی که خودشون رفتن، آیا تو تاریخ معلوم بوده چه کسانی بودن؟
یعنی نام کسانی که مستقیما ضربت زدن به عثمان و اون رو کشتن آیا معلوم بوده
این یکی
یا نبوده؟
بله، که امام علی اونا رو مجازات کنه، و اگر معلوم بوده حکم شرعی این که 10-20 نفر بگیرن یه نفر رو بکشن چیه؟ این دو مطلب. و سومی که بله، من تو تاریخ دیدم کسانی گفتن ما عثمان رو شمشیر زدیم، ولی معلوم نیست کی گفتن. شاید بعد از شهادت امام علی به این قضیه اعتراف کردن. معلوم
بسیار.
نیست اون تو اون برهه زمانی سخن به این
بسیار
میدونی چی میگن؟
بله بله بله. متشکرم آقای عبدالحسین. من شما خداحافظی کنم از گیرندتون، انشالله این بحث رو بشنوید و پیگیری بفهمید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم، سپاسگزارم. حضرت استاد در این برنامه صحبت میکنید یا در حالا
این رو من انشاءالله در سر فرصت، البته ما قبلا ما صحبت داشتیم افرادی که در حقیقت مباشر قتل عثمان بودند، اینها در کتابهای مختلف اهل سنت آمده، مثل عمرو بن حمید خزائی که میگه من 9 تا ضربه زدم بر عثمان، و برای شما عرض کنم از این 9 تا ضربه مثلا 3 تاش به خاطر خودم، 6 تاش به خاطر اون عقده‌ای که از او داشتم بعد از کشته شدنش هم با ضربه زدم من، یا محمد بن ابی حذیفه، حجاج بن عمرو و امثال اینها کاملا مشخصن. و ظاهرا این برادر عزیزمون، من الان که متوجه شدم حرفاشون یه مقدار بودار بود، کسانی که از بالای دیوار دویدن رفتن، یکی از اونها محمد بن ابی بکر فرزند خلیفه اوله و کسی که گرفت ریش عثمان را و اولین تقریبا ضربه را زد و بی احترامی کرد، خود فرزند جناب خلیفه اول هست. حالا این بحث هاییست که ما در رابطه با قتل عثمان قبلا گفتیم، اگر در فرصتی هم شد انشاءالله بنده این فصل عرض خواهم کرد. من الان متوجه شدم که ایشون چی میخواد بگه و کجا رو میخواد بزنه.
بسیار خوب.
بله، حالا این قضایی هاییست که بوده بود، و حالا انشاءالله اگر ما بحث بعد از این بحث وحدت انشاءالله میرسیم بحث سقیفه و بعد دوران خلافت ابوبکر و عمر و عثمان و امیرالمؤمنین، شاید ما یک 10-20 جلسه در این زمینه انشاءالله داشته باشیم،
انشاءالله.
اونجا شاید 2-3 جلسه در رابطه با عوامل قتل عثمان، انگیزه های قتل عثمان و نتیجه قتل عثمان چه شد، این رو انشاءالله عرض خواهیم کرد. چشم.
خب متشکرم از شما و متشکرم از شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت که همچنین پیگیر برنامه هستید و با ما همراه هستید. دو عزیز دیگری که پشت خط قرار گرفتند، برادر عزیز جناب آقای محققی از تهران از عزیزان شیعه و جناب آقا رضا از کرج از عزیزان اهل سنت که خب دوستان زحمت کشیدن اسامی هم زیر نویس شد. جناب آقا رضا از کرج، عرض سلام و ادب و احترام بنده رو پذیرا باشید.
سلام عرض می کنم خدمت شما و جناب آقای قزوینی، شب شما هم بخیر.
وقت شما هم بخیر باشه، متشکرم. جناب آقای محققی، عرض سلام به محضر حضرت عالی و انشالله که شما هم در کمال صحت و سلامتی به سر ببرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام میکنم خدمت مدری جدی یکم جدی شبکه ولایت آقای کیانی و همچنین حضرت آقا دکتر حسینی قزوینی. بعد در ادامه میخوام که هر کی که صدای من رو میشنوه یک صلواتی به روح پدر بزرگوار ایشون بفرسته.
الله محمد. متشکرم جناب آقای محققی عزیز، واقعا صلوات هم داره پدری که فرزندی همچون حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی تربیت کرده که نه تنها ما بلکه جهان تشیع به وجود ایشون افتخار میکنه. جناب آقای رضای عزیز، حتما شما بیننده مباحث امشب بوده اید، به من بفرمایید اول نظر خودتون رو در رابطه با توحید مذاهب و تقریب مذاهب، که آیا شما بحثی که ما مطرح کردیم، یعنی این که ما بیاییم و در چیزهایی که با هم مشترک هستیم به وحدت برسیم و در مختصات با احترام به مختصات مذاهب همدیگر بشینیم و بحث کنیم با هم، آیا شما این رو قبول دارید و تقریب مذاهب رو به همین معنا میدانید یا خیر؟
بله، خدمت شما عرض کنم در رابطه با تقریب مذاهب، به نظر من ما باید یکم برگردیم به عقب، یعنی تاریخ رو بنگریم ببینیم در زمان خود پیامبر صلوات الله علیه و سلام مثلا ما یه دین داشتیم به نام اسلام.
بله.
بعد از این که زمان گذشت و خلفای راشدین اومدن و بعد خلفای بنی امیه و بنی عباس، اینا بالاخره مذاهب مثل یک درخت شاخه شاخه شدن. بعد تو این برهای زمانی معمولا هر علمای تو هر زمان خودش یه اجتهادی برای نظریه خودش داشتن.
بله.
حالا نظر ما در رابطه با نظرات علمای گذشته اینه که به نظر من در این زمانی که الان ما هستیم، من معتقدم هم تعصب مذهبی در بین شیعه و سنی هست و هم تقلیدم هست، ولی در این زمان به شکر همین برنامه های ماهواره ها و برنامه رسانه هایی که واقعا سراسری هستن، خیلی مردم آگاه شدن از این مشکلاتی که الان متاسفانه در کلن در زمان الان ما وجود داره، حالا چه در جهان باشه چه در ایران ما باشه.
بله.
و این مشکلات به نظر من ما باید بیان با اتحاد بیان بشیم ریشه یابی بکنیم.
درست.
نه فقط اینی که ما مثلا الان شعار میدیم وحدت بین مذاهب یا وحدت نمیدونم کلمه داشته باشیم. درسته این شعارها شعارهای قشنگیه، شعارهای خوبیه، ولی متاسفانه تو عمل هیچ کدوم رعایت نمیشه، هیچ کدوم جامعه عمل نمیپوشانه. ما میدونیم که الان ما خودمون بارها دیدیم مثلا شبکه شما مثلا به شبکه های اهل سنت اهانت های میشه، حالا به گونای من نمیگم حالا چه جوری های، ولی البته من با احترام خاصی که به شما قائل هستم
تمنا میکنم
در رابطه با این مسئله نباید شما مثلا بگید بذارید مردم نگاه کنن، این بهترین قضاوتی که مردم بکنن، بذارید مردم نگاه هم شبکه های اهل سنت رو نگاه کنن، هم شبکه های اهل تشیع رو نگاه کنن.
بله.
بذارید مردم خودشون قضاوت کنن، یعنی این بهترین راه، نه این که مثلا من تو برنامه های مختلف شما دیدم مثلا به شبکه کلمه میگین شبکه هرمله، این مثلا یه واقعا
البته توسط ما گفته نشده، توسط بینندگان اگر لفظی گفته شده، وگرنه ما این کلمه رو استفاده نمی کنیم.
من خودم دیدم حالا مثلا یه سری برنامه هایتون مثلا مجری های محترمتون مثلا این کلمه به نظر من کلمه خوبی نیست.
البته من یه نکته ای رو محضر شما عرض کنم، عذر میخوام که حرف شما رو گرفتم، بعد در خدمت شما هستم. باز ما شبکه کلمه رو شبکه اهل سنت نمیدانیم. ما ببینید هم علمای شما هم بزرگان شما خودشون هم اعلام کردن که این شبکه تریبون اهل سنت نیست، اما در این حال اگر شما این نظر رو دارید که به هر حال با همونها هم مراوده صمیمی‌تری بشود، ما بارها از این شبکه درخواست کردیم که بیاین پای یک میز دوستانه بنشینند، توهین و افترا رو کنار بگذارن و بیاین با هم بشینیم بحث دوستانه داشته باشیم به نتیجه برسیم. ببینید وقتی کسی دارد به تمام مقدسات یک مذهب توهین میکند، مذهب دیگه نمیتونه ساکت بشینه و بگه که خب شما توهین بکنید و ما هم دست روی دست میگذاریم. نه خیر. ولی در این حال همون نکته‌ای که شما میفرمایید، ما هم واقعا این رو قبول داریم، حتی به شبکه وهابی کلمه بارها ما این رو گفتیم و من از همینجا باز هم خدمت این عزیزان اعلام میکنم، ما آمادگی داریم دور یک میز دوستانه بنشینیم، مشترکاتی که در دین شریف اسلام هست در بین اهل سنت و شیعه، چون ما وهابیت رو مذهب نمیدانیم، اونها رو با هم به وحدت برسیم و در مختصات هم بشینیم بحث علمی بکنیم. این حرف شما رو ما کامل قبول داریم.
درسته. آیتیانی میدونیم منظور من از اینه که مثلا شما میگید ما این شبده ها رو وحد، نظر من خواهش میکنم به عنوان یک برادر مسلمان شما، خواهش میکنم مثلا شخص این برچست وحابیت اصلا من باور کنید اینقدر بدم میاد از این برچست. بابا اینا بذار، من اصلا کاری ندارم، من نمیخوام بیام از طرفداری از یه شبکه بکنم، فقط بله. حتی این شبکه که به نام شبکه اهل بیت است، با وجودی که این همه اهانت ها خودتون دیدی دیگه 100%،
ما اون شبکه رو هم شیعی نمیدانیم. ببینید ما شبکه اهل بیت رو هم شیعی نمیدانیم، همونطوری که شبکه کلمه و وصال رو و نور رو شبکه اهل سنت نمیدانیم، شبکه اهل بیت هم شبکه شیعی نمیدانیم. ببینید هر کس توهین میکند، حضرت آیت الله قزوینی بارها فرمودن اگر ما واقعا میگیم شیعه هستیم باید خلق علوی رو رعایت بکنیم، نباید توهین بکنیم، مقدسات هم دیگر رو هدف قرار بدیم. ما اون شبکه رو هم شیعی نمیدانیم.
ببین آقایانه، مثلا من میگم هر کسی، هر عالم دینی که تو هر کدوم از این شبکه هستم.
بله.
حالا من خودم شبکه نجات یه شبکه مسیحیه دارم نگاه میکنم. بله. راگوداری مثلا اون نظریه‌ای که دارم واقعا خودتون هم شاید دیده باشین خیلی مخالف اسلامه، خیلی حتی راگوداری به پیغمبرم دارن توهین میکنن، ولی من باز نگاه میکنم، چون که آدمی که بی‌طرف باشه یا اینکه دنبال حقیقتی باشه نباید به چشم تعصب نگاه کنه.
البته ما هیچ شبکه‌ای رو تحریم نکردیم. نه، این قضیه که شما میفرمایید بارها در اون شبکه‌ها شبکه ولایت تحریم شده، ولی حضرت آیت الله قزوینی همیشه فرمودن ما دعوت میکنیم اتفاقا اون شبکه‌ها رو ببینید و بعد قضاوت بکنید بفهمید حق کجاست.
خب همین، منم حرف منم همینه، میگم بذارید نگاه کنید مردم مثلا بذار قضاوت کنن. یعنی اینکه الان من خدا رو شاهد میگیرم چه شما باشید چه شبکه های اهل سنت باشه چه حتی اون شبکه هایی که مسیحی یا غیر اسلام هستن، اگه یک نکته رو در رابطه با یعنی انسانیت گفته باشم، خب من اون حرفشون رو قبول دارم. من اینجوری نیستم که حالا درسته من اهل سنت، حالا اسمم مثلا اهل سنته،
نظر شما کاملا برای بینندگان عزیز معلوم شد، از شما متشکرم، پشت خط باشید البته، ولی نظرتون رو در مورد سوال بنده به هر حال نفرمودید. سوال من این بود که شما تقریب مذاهب رو به این معنا که ما اون اصولی که داریم و مشترک هست رو درش وحدت داشته باشیم و در مختصات با رعایت احترام به بحث و مناظره بپردازیم رو شما هم قبول دارید؟
بله، صد
در صد. پشت خط باشید. من دعوت میکنم از برادر عزیزم جناب آقای محققی از تهران که این دوست بزرگوار بفرماین نظرشون چی هست.
بله، یکم صدای شما برای من کم میاد.
حالا اصل موضوع رو که شنیدید شما بفرمایید.
بله. بعد در مورد من اول تبریک بگم بابت افتتاح بخش عربی شبکه.
لطف دارید.
بنده شاخ شیطان رو شکستم، دونستم یه بار با این شبکه تماس بگیرم.
بزرگواری.
بعد بار این طول کشیده من هنوز نتونستم. در مورد بحث اشتراکات ما بکنید، پیامبر یک حدیث نورانی داره، میگه تفترق امتی علی ثلاثن و سبعین فرقه کلها فی النار الا فرقتون واحده. خب اینجا پیامبر اومده عملا تمامی فرقی که ساخته شدن از این 73 فرقه رو گفته کل اینها در آتش هستن الا یه دونه فرقه، یعنی یک فرقه فقط بر حقه.
بله.
اون فرقه وارد بهشت میشه و بقیه یک سره میدن در آتش. هیچ تبعیضی، هیچ حتی یک ذره مهربونی اینجا قائل نشده که مثلا بگه اینا اشتباه کردن. اینطوری میگه کل لحاف نار، اینطوری بیان میکنه.
درست.
بعد یک قراردادی، یک کتابی، یک چیزی هم باید بشه در بحث مشترکات شیعه و سنی، بیان این رو بنویسن، علمای شیعه و سنی بیان این رو تایید بکنن که کسی نتونه هجوم ببره به این مشترکات. هر کی اومد بر خلاف این مشترکات حرفی زد، ما بدونیم که اون فرد منحرفه و بتونیم در برابرش عملا هجوم ببریم به اون. بعد این آقایون وهابی، همین آقای ابن تیمیه، اولین کاری که کردن ایشون هجوم بردن به تمام مشترکات ما، یعنی بقعه سازی که بقعه پیامبر طبق فتوای علمای شیعه و سنی ساخته شده دیگه، ایشون این رو کلن اومدن حرام کردن و اینها، و هر چیزی که بین ماها مشترک بود ایشون عملا هجوم بردن به این. یا الان طرفداران خود ابن تیمیه میان هجوم میبرن به قرآن، یکی از مشترکات ما، میگن یک سند در مورد قرآن بیاد، یعنی میخوان اینجا هم تفرقه بندازن.
درست.
در حالی که خود این قرآن رو ائمه ما تایید کردن و خود خدا هم درش گفته که قرآن صحیحه و ما اون رو حفظ میکنیم. جایی که بیان آقایون اهل سنت، علمای بزرگ اینها بیان جا خالی کنن، خب جای همچین افرادی میشه.
بسیار خوب. ببینید آقای محقق عزیز، خب همین نکاتی که شما فرمودید ما هم بارها جواب دادیم، در رابطه با قرآن گفتیم قرآن معجزه هست و اصلا نیازی به سند ندارد، بزرگترین معجزه الهی است. اما ببینید این نظر خودتون رو دقیقا به ما بفرمایید، یعنی شما نظرتون این هست چون اون روایت رو از رسول اکرم صلی الله علیه و آله خوندید، نظر شما این هست که ما باید الان برای رسیدن به وحدت توحید در مذهب داشته باشیم، یعنی به یه مذهب مشترک برسیم، یا اینی که نه، نظری که حضرت آیت الله قزوینی فرمودن، ایشون هم ببینید نظرشون تفاوتی نمی کند با آنچه شما می فرمایید، فقط یک فرق دارد. حضرت استاد می فرمایند ما باید تقریب بین مذاهب رو ایجاد بکنیم، بیاییم در مشترکات با هم وحدت داشته باشیم، در مسائلی که اختصاصی مذاهب هست با احترام به مختصات هم دیگه بشینیم بحث علمی کنیم. مسلماً حق و حقیقت یکی بیشتر نیست. این حدیثی که شما خواندید دقیقاً طبق آیات قرآن هست. ببینید حق یکیست، الحق من ربک، اون چیزی که از خدا بلند میشه و اون چیزی که به خدا میرسه من هم من نشریه است، آن چیزی که از خدا منتشر میشه همون حق دیگه. ولی ما حرفمون این هست آیا اگر ما وحدت داشته باشیم و با این ایجاد وحدت بتوانیم با هم گفتگو کنیم به اون حق و حقیقت واقعی برسیم، این بهتر هست در این زمان، یا از اول نه بگیم آجان شما، ما بگیم ما اون یه دونه فرقه هستیم که پیامبر گفتن، شافعی ها بگن ما اون یه دونه فرقه هستیم، حنبلی ها بگن ما اون یه دونه فرقه هستیم، همه بگیم آقا ما همون فرقه هستیم، بقیه هم دیگه کلن اهل نارند و اهل آتش، کدومش درسته؟
به مذاهب که شما می فرمایید ما باید در تقریب مذاهب بعد به مشترکاتمون بگیریم مشترکاتو و رونها ما تعصب هم نشون بدیم در خصوص مشترکاتمون.
بله اون که وحدت داریم.
بله. بعد باید این از طرف شیعه و سنی مشترکات اعلام بشه. الان هر مشترکی هم اعلام شده اونها اعلام نمی کنن. بعد در مورد مختصات که شما میفرمایید، ما بحث‌های زیادی کردیم تو طول تاریخ، هزاران بحث اتفاق افتاده ولی بحث جدی تا به حال اتفاق نیفتاده. مثلا یک عالم از شیعه بیاد، یک عالم از سنی بیاد و عالم شیعه رو 10 نفر از علمای تراز اول شیعه تایید کنن، بگن نظر ما نظر اینه، و عالم سنی هم 10 تا از مولویای تراز اول اونها تایید کنن.
بله.
یک چیزی باشه که مهم باشه، الان مرکز وهابیت که دست آقای اولوالامر ملک عبدالشیطانه، عملا ایشون عروس استعمار شده، استعماری که میاد عملا قرآن سوزی میکنه دیگه، این چیزیه که مشخصه. بعد یک چیزی داریم در بحث تاریخ، اینکه تاریخ تکرار میشه. پیامبر اکرم وقتی رفت داخل مکه بت‌ها رو شکست، اونجا مملو از ستم بود، مملو از بت بود. الان هم به صورت غیر مستقیم کعبه مرکز توحید مملو از بت و ستم و اینها شده و الان لزوم یک منجی داریم که بیاد این کار رو انجام بده.
بالاخره شما تقریب مذاهب رو قبول دارید یا ندارید؟
بله، من هم تقریب مذاهب رو قبول دارم، هم بحث در مورد مختصات اون رو.
بسیار خب، متشکرم. نظر حضرت آیت الله قزوینی رو بشنویم. حضرت استاد نظر شما چی هست؟
برادر عزیزمون بحث افتراق امت رو پیش کشیدن و منم به نظرم نکته ظریفیه. جناب آقای محققی چهره تقریبا آشناست توی شبکه هم واقعا الحق و الانصاف خیلی متین مؤدب حرف میزنن. ما از دوستانی که در شبکه های غیر شیعی میرن مؤدب حرف میزنن، برامون واقعا ارزشمندن اینها.
بله.
و این روایت هم که شون نقل کردن خب روایت صحیحی است که البانی و دیگران صحه گذاشتن. بله. پیغمبر اکرم فرموده بر این که امت من بعد از من دچار تشدد و تفرقه میشن و جز یک فرقه الباقی فرق اهل آتش جهنم هستن.
بله.
و خب شما ببینید خود آقایان اهل سنت و کاری اصلا به شیعه نداریم. مثلا خود عزالدین ایجی از فارسین میدان کلام اهل سنت، اشعریه، میگه فقط اشاعره فرقه ناجیه هستن، معتزله، ماتریدیه، نمیدونم عبازیه، غیره، همشون اهل آتش جهنمن.
قاعدش همین میشه دیگه، یه فرقه میتونه اهل بهشت باشه.
آقایان میتونن مراجعه کنن مواقف آقای عزالدین ایجی، متوفای 756 هست، صفحه 429 از جلد 8. یا مثلا آقای سفارینی، محمد ابن احمد سفارینی که حنبلی مذهبم هست، خب ایشون برای شما عرض کنم میاد میگه آقا فقط حنبلی ها که اهل حدیث هستن، اینا اهل حقن، اصلا دیگران برای شما عرض کنم نه اشعری، نه ماتریدی، نه معتزلی، نه حنفی، نه مالکی، نه شافعی، اینها همشون جزء فرقه حالیکه هستن. آقایان مراجعه کنن کتاب لوام الانوار البهیه فی عقیدت الفرقت المرجیه در جلد اول صفحه 76. آقای سمعانی میاد میگه آقا فقط اهل حدیث اینها اهل نجاتن، ما بقی اونها اهل قیاسند و اجتهادن، همشون جزء باطل هستن. آقایان زیدی ها میگن نه فقط ما اهل نجاتیم، همه اهل باطل هستن. به قول این شاعر داره و کلون یدعی وصلن به لیلا، هر کس میگه من به وصال لیلا رسیدم و لیلا لا تقر لهم بذاکا، خود لیلا میگه آقا هیچ کدام به وصل من نرسیدن. حافظ یه شعر قشنگی داره میگه دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند، گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند، آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه کار به نام من دیوانه زدند. جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدند حقیقت راه افسانه زدند. ببینید این نکته ظریفیه. اگر ما بیاییم در بحث هامون، در نشست هامون با این عزیزان اهل سنت همین روایت رو ملاک قرار بدیم، چرا پیغمبر فرمود امت من به 73 فرقه متفرق میشن، یک فرقه اهل نجاتن، 72 فرقه یعنی اکثریت اهل آتش جهنم هستن. ببینیم آیا واقعا در اینجا همون آیه شریفه‌ای که
قرآن به صراحت میگوید فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. اینهایی که حرفهای مختلف را نظریات مختلف را میشنون خوبش انتخاب میکنن. فرض اینجا بیاد نماینده شافعی بیاد از خودش حرف بزنه، حنبلی حرف بزنه، مالکی حرف بزنه، شافعی حرف بزنه، شیعه حرف بزنه، بعد مخاطبین بیان از میان این حرفها گل سرسبد سخنها را بشنون. قرآن میگه اینها هداهم الله، اینا به هدایت رسیدن و اولئک هم اولو الالباب، سوره زمر آیه 18. ما این تعصب را ببینید، مشکل ما این است که این پرده تعصب نمیگذاره ما فکر کنیم.
درسته. البته حضرت استاد عذر میخوام، قاعده کار این هست که ما بیاییم این تقریب بین مذاهب رو ایجاد بکنیم.
بله.
یعنی اگر ما به نگاه دشمن به هم دیگر نگاه بکنیم،
بله،
هیچ وقت نمیتونیم گفتگو بکنیم و به نتیجه
بله
برسیم.
مسلمه، هیچ
یعنی
شکل.
اگر ما نزدیک نشیم به هم، تقریب بین مذاهب ایجاد نشود، ما هم دیگه رو به نگاه دو دوست نگاه نکنیم، خب نمیشود پشت یک میزی نشست و اون میز رو میز مناظره و گفتگوی دوستانه نامید.
باید.
پس حضرت عالی همونطور که قبلا هم فرمودید و این دوستمون هم باز نظر دادن، باز برای این که این اتفاق بیفتد و ما به اون حقیقت واحد برسیم، نیاز داریم که تقریب بین مذاهب ابتدا ایجاد
شد. و من باز تکیه میکنم عزیزان این دوتا آیه رو، عزیزان اهل سنت، حتی عزیزان شیعه،
بله،
که یه مقداری تند هستن و با وحدت یا تقریب مخالفند، این دوتا آیه رو در قرآن خوب دقت کنن. اصلا ما با آیه 103 سوره انعام برای شما عرض کنم که دستور میده به حبل الهی تمسک بکنید، اختلاف نکنید، با او کار نداریم. اصلا اون بگذارید کنار. در سوره سبع آیه 24، سوره سبع آیه 24، پیغمبر اکرمه، دیگه بالاتر از پیغمبر ما حقی نداریم، یعنی حق مجسده. میگه و انا او ایاکم لعلا هدن او فی ضلال مبین. این چقدر زیباست، همین آیه ملاک باشه. پیغمبر میگه آی مشرکین، یا ما حقیم شما گمراه، یا شما حقید ما گمراه. با از این بالاتر آیه 18 سوره زمر فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. من به نظرم این دوتا آیه اگر ملانک باشد برای اون متشددین،
بله،
تندروها، حالا این تندرو فرقی نمی کنند، از هر فرقهی بخواد باشه، این ملاک باشه، من به نظر من نشستن کنار سفره گفتگوی دوستانه کاملا قابل حله.
بسیار خوب، متشکرم. خب جناب آقا رضایی عزیز صدای بنده رو دارید؟ آقا رضا
جانم، بله، صدای شما.
بله. خب آقا رضا، در بخش اول حضرت عالی دو تا مانع رو ازش اسم بردید، یکی به اون بحث تقلید رو فرمودید و یکی هم بحث تعصب رو فرمودید. الان با عنایت به صحبت هایی که شد، حضرت عالی ارائه مباحث علمی در محیطی آرام دوستانه و این که میزگردهایی باشه، علمای این فن دور هم بنشینند، مباحث اختلافی در رابطه با مختصات مذاهب رو با هم مطرح کنند و بینندگان هم که هر کدوم از مذاهب رو دارن، به دور از اون تعصبی که ناشی از تقلید هست و حضرت عالی هم اشاره کردید، ببینن مباحث رو و بعد تصمیم بگیرن، اون راه حق و حقیقت رو خودشون انتخاب بکنن، به نظر حضرت عالی اگر این اتفاق بیفتد، این با وحدت تناقض دارد یا خیر؟
خیر، اصلا اتفاقا خیلی کار خیلی خوبیه. الان جناب آقای کیانی، من چند سال پیش در شبکه سلام مناظره آقای قزوینی با آقای ملازاده رو دیدم.
بله.
اتفاقا خیلی مناظره خیلی خوبی بود، با وجودی که این آقای مجریشون من اسمش یادم نیست، خیلی خوب
لازم هم نیست یادتون بیاد. بله بفرمایید.
خیلی خوب اداره میکرد، وقت میداد به دوتاشون، حرف میزدن خیلی خوب بود. و خود آقای قزوینی هم در آخر برنامه اتفاقا از آقای ملازاده تشکر کرد که واقعا حرف تند یا توهینی نشنیدن. الان به نظر من، من همینه میگم، میان تعصبا رو کنار بگذاریم، به خاطر همینه. الان مثلا آقای ملازاده خودش بارها من تو شبکه‌اش دیدم که اعلام کرده من حاضرم هر کدوم از
شما علمای اهل تشیع بیاین یا من بیایم رو خط شما صحبت کنم، یا شما هر طوری که شما خودتون صلاح میدونین بذارید با هم صحبت کنیم. من به نظر من یه پیشنهاد میدم که حالا جدا از تحصیل بله. اینا به آقای قزوینی میگم که این کارو انجام بدن به آقای ملازاده.
من یه سوال از شما بپرسم دارد. ببینید نه. همونطور که فرمودید گفتید مناظره قبلا بوده که البته اون هم به این صورت که شما فرمودید خیلی با گل و بلبل همراه نبود، اما در این حال شما الان شبکه وهابی وصال رو میبینید یا نمیبینید؟
چرا، من همه شبکه ها رو میبینم.
به نظر خودتون، ببینید قرار شد تعصب رو کنار بگذارید، به نظر شما جناب آقای ملازاده به عنوان یک مسلمان، حالا ما نمیگیم مولوی، نمیگیم عالم دینی، هیچی اینا رو نمیگیم، به عنوان یک مسلمان مقتضیات یک انسان مسلمان رو، ادب یک انسان مسلمان، ادب اولیه‌ای که باید یک مسلمان داشته باشه رو دارند یا خیر؟
ببین آقای کیانی، به نظر من خارج از تعصب حرف میزنم.
بفرمایید.
خدا رو شاهد میگیرم اینو اصلا نمیگم، حالا چون که من اهل سنت هستم بیام
تمنا میکنم بخیر، اصلا برنامه متعلق به شما و ازدان شیعه هست. بفرمایید.
بعد بخوام از آقای ملازاده مثلا دفاع کنم، ولی ببینید آقای کیانی، هر انسانی، ما خداوند انسانا رو خلق کرده، هر کسی یه اخلاقی داره، هر کسی یه رفتاری داره. بالاخره ما نمیتونیم بگیم آقا الان مثلا خود شما، خود شما یه مجری هستید و آقای محسنی و آقای اسماعیلی خیلی تفاوت دارین تو برنامه‌ای که اجرا میکنین.
خب
حالا من بیام مثلا بگم آقا شما مثلا، این انسان‌ها فرق میکنن با هم.
خب فرق میکنن یک بحثه. خب آیا اگر من یا آقای اسماعیلی یا آقای محسنی که مثال زدید، یکی از ماها شروع کنه به فحاشی کردن، توهین به علما بکنه، توهین به مراجع بکنه، توهین به بزرگان شما بکنه، آیا شما باز میگید که من نمیتونم به اون انقلت بکنم و نکته‌ای بگویم، یا اینکه بهش میگید آقا شما حتی ادب اولیه رو ندارید؟
نه من قبول دارم، من نمیگم.
بسیار. حالا من یه سوال مجدد از شما میپرسم، چرا جناب آقای ملازاده که شما میفرمایید با آقای اللهیاری که از این طرف، البته ما ایشون هم شیعه نمیدانیم، چون اگر شیعه بود اهانت به مقدسات، عرض کنم، هم اهل سنت هم شیعه نمی کرد، چون ایشون هر دور هم میزنه، اما بارها اون آقای، عرض کنم خدمت شما، اللهیاری از ایشون درخواست کرده که بیاید مناظره کنن با هم دیگه. چرا ایشون که خلقش خیلی نزدیک هم هست به آقای اللهیاری، چون هر دو اون ادبیات خاص به خودشون رو دارن، چرا این دوتا که شبیه هم هستند، آقای ملازاده اگر راست میگه چرا حاضر نیست با آقای اللهیاری مناظره بکنه؟
جناب آقای کیانی، به نظر من آقای اللهیاری رو، یعنی واقعا من خودم شرمم میاد که اصلا من نوعی
دقیقاً روش آقای اللهیاری رو یه چیزی بالاتر جناب آقای ملازاده داره. ببین قرار شد خارج از تعصب با هم صحبت کنیم.
درسته.
ما آقای اللهیاری رو تعصب نشون ندادیم. شما هم قرار شد خارج از تعصب در رابطه با آقای ملازاده صحبت کنیم.
جناب آقای کیانی
بفرمایید.
اجازه بدید. ببین آقای اللهیاری نه تنها، حالا مثلا من اصلا خدا شاهد من دوست دارم بهش زنگ بزنم اگه اهانت به شخص من بکنه، خب من میگم میپذیر، ایرادی نداره، ولی خودتون دیدید برنامه‌شون، یعنی از اول تا آخر یک ذره احترامی اصلا آقا
من تفاوتی با برنامه‌های آقای ملازاده نمیبینم.
ببین آقای ملازاده درستش تو حرفاش مثلا یکم تند، اخلاق یه مقدار مثلا زود
اصلا، آقای اللهیاری هم بنده خدا همین طوره دیگه، تو حرفاش خب یکم تنده.
خب ببین من میگم آقای ملازاده از نظر علمی و دینی میگم، من اصلا
ما آقای اللهیاری رو از لحاظ علمی بالاتر از آقای ملازاده میدانیم، و اگر مناظره هم بکنن این به شما اثبات خواهد شد.
حالا من میگم من اصلا عدد شبکه شما رو اصلا با شبکه آقای اللهیاری قابل مقایسه نمیدونم. خب
بزرگواری چه،
من به خاطر این میگم عددی که تو شبکه شما، حالا من درسته عقایدمون خیلی اختلافات داریم،
بله مسلم،
احترامتون خیلی بالاتر از این شبکه اهل بیت، متاسفانه کلمه خیلی مقدسی هم گذاشته روش شبکه‌اش، ولی من میگم یک بار من خودم، من نمیگم حالا به قول معروف تضمین میکنم، ولی من قول میدم از جانب من همین الان، شاید حرف من،
شما نسبتی دارید با آقای ملازاده؟
جان
شما نسبتی دارید با آقای ملازاده؟
از
جانب ایشون شما چطور دارید قول میدید؟ بسیار خوب، متشکرم. ما یک ضرب المثلی در زبان فارسی داریم، میگیم کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند هم جنس با هم جنس پرواز. ما به آقای ملازاده بارها گفتیم از همین شبکه که اگر ایشون اصرار به مناظره دارن، ایشون یک مناظره ای با همسلک خودشون جناب آقای اللهیاری داشته باشن، برای مردم همون هم اثبات خواهد شد. در مباحث علمی هم جناب آقای اللهیاری از آقای ملازاده نه تنها پایین تر نیستن بلکه بالاتر هستن و خیلی هم ما بله اصلا قابل مقایسه ما این دوره نمیداریم. اما در عین حال متشکرم از شما، ممنون که اینقدر صمیمی با ادب با محبت مباحث رو بیان کردید. من خواهش میکنم اگر حضرت آیت الله قزوینی در این رابطه نکته‌ای دارن بفرمایید.
مناظره خب ما قبل از مناظره با هم به توافق رسیدیم که ادب نسبت به همدیگر و مقدسات همدیگر رعایت بشه. ایشون در همون جلسه هم باز نسبت به مؤمن الطاق برگشت گفت کلمه شیطان الطاق. گفتم آقای ملازاده شما بنا بود ادب رو رعایت کنید، ما به این توهینی شما اذا خاطب هم الجاهلون قالوا سلاما و اگر بخواد در همون جا هم باز گفتم اگر بخواد ادامه بدهید ما مقابله به مصر خواهیم کرد و بنا هم بود این مناظره ادامه داشته باشه.
بله.
ایشون همون فرداش رب در شبکه رنگارنگ هر چه از دهنش در آمد فحاشی کرد، هر چی که تونست به مقدساتش یه توهین کرد. من دیگه رسماً اعلام کردم آقا این کسی که اینقدر ادب اولیه اسلامی رو رعایت نمی کنه ما ادامه این برنامه به هیچ وجه به صلاح ما نیست. بله ایشون الان فحش‌هایی که ایشون داره به شیعه میده، برادر بزرگوار جناب آقای رضا، اهانت‌هایی که ایشون داره به مقدسات شیعه میکنه مقایسه کنید به اهانت‌های اللهیاری مقدسات اهل سنت، توهین ملازاده 1000 برابر از توهین اللهیاری بالاتره. 1000 برابرها اضافه بر این که اللهیاری در این 2 ساعتش حداقل 1 ساعت مطالب علمی مطرح میکنه، روایات مطرح میکنه، سوال میکنن جواب میده،
کتاب نشون میده از کتاب اهل سنت.
بله این آقا هر کس سوال میکنه فحش میده، حرفهای رکیک میزنه. حتی همین چند شب قبل گفتن آقا اسم الله یاره، آقا این نجس رو بگذارید همون تو توالت بره، تو نجات خانه بین. خب اینید این ادبیات، ادبیات انسانی نیست. همونطور که حضرت عالی هم فرمودید اصلا ما کاری به مسلمان بودنش هم نداریم. یک انسان به ما هو و انسان آیا باید این ادبیات رو رعایت کنه یا بیاد در روز برای شما عرفه، حالا ما نمیدانیم، حالا در شبکه داره میگه حرفی نیست، روز عرفه محرم هست، از همین شبکه کلمه ایشون فحاشی های روز عرفه به شیعه داد، به علمای شیعه داد، علما و مراجع شیعه اینها چرنده هستن، درنده هستن، نمیدونم امام تراشه. بابا آخه اینها آیه کفاره نیابد بگردن ایشون؟ لا جدال و لا فسوق که دیگه آیه قرآن داره میگه. شما ببینید اصلا این آقا به الفبا یک فکر انسانی هم فکر نمی کنه تا ترسد به یک مسلمان. ولی ما بازم داریم میگیم ایشون رفت اونجا. اگر واقعا اینه، من دارم رسما اعلام میکنم موضع امام نسبت به اللهیاری کاملا مشخصه، ولی ما داریم میگیم اگر ایشون رب با اللهیاری مناظره کرد، اگر اللهیاری رو شکست داد، ما شکست خودمون میدانیم. از این بهتر، از این بالاتر ما رسما داریم اعلام میکنیم و یقین هم داریم همون لحظه اول اللهیار این رو ضرب فنی میکنه و رسوای علمی میکنه ایشون رو. هیچ شبهی هم نداریم درش.
ما بارها این رو اعلام کردیم بینندگان عزیز و ارجمند، ما روش جناب آقای اللهیاری رو نمیپسندیم چون این اشتباه رو در روش خودش داره، اخلاق علوی رو رعایت نمیکنه، ولی در علم جناب آقای اللهیاری شکی نداریم و این آیونی که ادعا میکنن خب همسلک هم هستن، با هم مناظره بکنن، همونطوری که حضرت استاد فرمودن حتی شکست آقای اللهیاری رو حضرت استاد قبول کردن که اگر اینها مناظره بکنن شکست خودشان میدانن دیگه. این حرف حرف خیلی بزرگی است، آیون تشریف ببرن مناظره کنن با همسلک خودشون و انشالله همه دنیا ببینند که جناب آقای اللهیاری از لحاظ علمی در چه مرتبه ای هستند و جناب آقای ملازاده با اون همه ادعایی که می کنند در چه مرتبه ای علمی هستند. متشکرم. جناب آقای محققی عزیز، حضرت علی صدای بنده رو دارید؟ آقای محققی؟
بله بله صدا.
خب جناب محققی، سال دوم من رو حضرت عالی هم شنیدید. ما تقریبا 6 دقیقه هم به پایان برنامه بیشتر نداریم، هرچه کوتاه‌تر بهتر. بفرمایید که نظر حضرت عالی در این رابطه که ما تقریب بین مذاهب رو ایجاد کنیم، پشت یک عرض کنم میز با هم بنشینیم و بسیار دوستانه مباحث رو مطرح بکنیم و به همون نکته ای برسیم که شما در حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و آله به اون اشاره کردید که یک چیز حق وجود داره و به اون حق به معنای واقعی برسیم، پیش شرطی هم نگذاریم. عرض کنم که همونطور که حضرت استاد فرمودن از آیه قرآن هم استفاده بکنیم، بگیم آقا جان درسته هر کسی پای میز می نشینه خودش رو حق می دانه، اما از قبل ما برای همه نگیم که آقا جان ما حقیم بقیه باطل. بیایم بگیم آقا همه بنشینیم با هم بحث کنیم ببینیم ما حق هستیم یا شما حق هستید، قضاوت هم با بینندگان عزیز. همون چیزی که ما براش همین برنامه قضاوت با شما رو ایجاد کردیم و روز اول برای همه این شبکه‌ها دعوتنامه فرستادیم بیایید صحبت کنیم، پای میز آرام دوستانه و محبت آمیز بنشینیم، قضاوت هم با مردم باشه.
بله، در این خصوص همون نظر استاد، این فکر کنم الان افضل کار همین باشه، بهترین عمل ها همینه.
بله،
بعد الان همین تفرقه که داریم امر دعوت به اسلام رو هم دشوار کرده. یکی بلافرض بیاد، یک یهودی، یک مسیحی بیاد قرآن رو بپذیره، بعد این بنده خدا بعد یک ساعت بیاد کلی کتاب بخونه ببینه کدوم یکی از این مذهبا رو درست انتخاب کنه. بعد من این سری مسائلشم سریع فقط بگم که شما هم وقت ندارین.
تمام هم بفرمایید، حالا تا وقت داریم میشنویم.
بله، در خصوص آقای ملازاده، منم اول نظرم این بود که حضرت استاد بره با ایشون مناظره کنه، ولی بعد دیدم ولش کن. من چهره ایشون رو که میبینم شب خواب بد میبینم به خدا. بعد آقای ملازاده کلا منحرف از دینه، حالا آقای الله یاری منحرف از شیعه است، ولی آقای ملازاده کلا منحرف از دینه.
بله،
بعد من یک سوال شرعی داشتم، یک تصویر نمایان.
سوال شرعیتون انشاءالله شنبه جناب استاد وحید پور.
من میتونه شما هم پاسخ بدین؟
خب نه، ببینید قرار نیست ما پاسخ بدیم.
یک تصویر نمای بسته ای از چهره نورانی حضرت آیت الله نشون میدن این فیلم برداره شما.
بله،
بعد این آقای حیدری که از ایشون میترسه، ایشون اگه پس بیفته قصدش به گردن این فیلم برداره شما هست یا نه؟
بسیار خوب، این رو بینندگان عزیز انشاءالله جواب خواهند داد.
بعد ما اصلیتا قزوینی هستیم این حاجقا، بعد ایشون دیگه روی سنگ پای قزوین هم سفید کردن به خدا.
بسیار خوب، ممنونم. دیگه اجازه بدید مباحث از این جلوتر نره. از شما سپاسگزارم برادر عزیزم. جناب آقای محققی، شما رو به خدای بزرگ می سپارم. جناب آقا رضا، اگر نکته پایانی دارید در عرض یک دقیقه شنونده هستیم.
بله جناب آقای کیانی، هر سوال من اینه که به نظر من فقط شعار ندیم. اگه میخوایم وحدت داشته باشیم در تمام بحث‌های مختلف دینی مذهبی،
بله،
بشینیم واقعا همونطوری که آقای قزوینی هم گفتن، درست علمی ولی در کمال آرامش و صمیمیت انجام بشه.
انشاءالله
این به هر مذهب یا هر عقیده. الان من یک گله از شما دارم، از شبکه شما، که لاگوداری کسی که مثلا اگه توسل قبول نداشته باشه شما صحیح به اون میکنین که مثلا چرا اینو اون شد، ولی من به نظر من میگم هر کسی بذارید آزاد باشه.
البته ما عقیده ایشون رو محترم میشماریم، ولی بعد مردم بتوانن قضاوت کنن. پس ما باید نظر خودمون رو بگیم، نظر اون فرد رو هم بشنویم، بعد با احترام به نظر طرفین بگذاریم مردم قضاوت کنن. و من تشکر میکنم چون خیلی وقتمون کم هست. من فقط یه نکته ای رو عرض کنم برادر عزیز، ما چون نزدیک به پایان سال شمسی هستیم و ایام نوروزی که برای ایرانیان یک ارزش خاصی دارد، البته ما در ایام نوروز وقایع دینی زیادی رو هم داریم، ولی به همین دلیل ما از حضرت آیت الله قزوینی خواهش کردیم که ما بتوانیم برنامه ای رو فردا شب مخصر شما بینندگان عزیز و ارجمند داشته باشیم و یک برنامه مستقیمی باشد در رابطه با پیشنهادات و انتقادات شما از شبکه ولایت. فردا انشالله رأس ساعت 6:30 بعد از ظهر بنده حضرت آیت الله قزوینی و جناب آقای دکتر رفعتی که معاونت برنامه‌ریزی ما هستند در همینجا اگر خداوند توفیق بدهد به شرط حیات محضر شما خواهیم بود. تلفن باز خواهد بود، همه عزیزان شیعه و سنی میتونن روی خط قرار بگیرن، هر انتقادی نسبت به شخص بنده، شخص حضرت استاد، برنامه های ما، اساتید، کارشناسان، حتی عوامل ما، نوع فیلم برداری ما، هر چه که دارید، برنامه باز هست، یک ساعت و نیم، هر چه میخواهد دلتنگتون بفرمایید. ممنونم از شما دوست عزیز، هم سپاسگزارم. حضرت استاد دعا بفرمایید.
چقدر ما وقت داریم آقا؟
2 دقیقه وقت داریم.
2 دقیقه. من 1 دقیقه رو نسبت به این توضیحی که نسبت به برادر عزیز من عرض کنم، ببینید ما در رابطه با توسل جمله‌ای گفتیم اتفاقی، جزء متفقات بین شیعه سنی است که اگر کسی توسل را به عنوان یک آیه قرآنی انکار کند کافره. این مختصات شیعه نیست،
انکار قرآنی که باشد کافره.
کافره یعنی هر کجا پای قرآن بیاد، انکار قرآن یا این انکارها و اهانتها به نبی مکرم برسد. خب ما گفتیم کسی توهین به عایشه کنه و این توهین به پیغمبر بیاد کافره، توهین به ابوبکر کنه به عنوان که صحابی پیغمبر کافره. ببینید این خط مرزهایی که ما گفتیم این جزء مشترکات شیعه و سنی نیست. این برادر از من یه مقداری مسئله رو
دعا بفرمایید. خیلی
خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد، هر چه سریعتر فرج مولای ما بقیت الله الاعظم را نزدیک نموده و ما را از یاران ویژیان بزرگوار قرار بده. رفع گرفتاری از گرفتاران بفرما، حوائج حاجتمندان روان ما، دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
متشکرم از حضرت عالی و متشکرم از شما عزیزانی که تا این لحظه همراه و یار و یاور ما بودید. چقدر از مهربانی بی نصیب است، برایش عشق احساسی غریب است. چقدر امروز انسان معاصر بدون یا ابا صالح قریب است. اللهم اجل لولیک الفرج. خدا نگهدار، به امید دیدار. یا علی،
علی حبه جل وسیم النار والجنة وسیم مصطفى حقا امام الانس والجنة امام الانس والجنة.